توان گفت که این قافله وامی ماند، خسته و خفته از این خیل جدا می ماند. این راهی نیست که از خاطر اشیاتونی سفر همراه تاریخ به جا می ماند. این راهی نیست که از خاطر اشیاتونی این سفر همراه تاریخ به جا می
بروید ای دلتان نیمه که در شیوه ما مرد با هر چه ستم هر چه بلا میماند. سلامت،
صدای سلامت و زندگی،
رادیو سلامت.
پیش آی به سوی پند و پشتی تا روز شبت کنون به تا هم ای همره شهر آشنایی جان و تن تو همه سلامت.
ما می توانیم با آگاهی،
با پذیرش توانایی هایمان،
با تأمل،
با تمرین،
با تمرکز،
با خودآگاهی،
مسیر زندگی را درست طی کنیم.
نردبان.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. من دکتر حسام الدین ریاحی، کارشناس مجری برنامه، به همراه سرکار خانم ملیحه کاظمی، مشاور و تهیه کننده نردبان، با محوریت هوش و هر آنچه به هوش مربوطه از گروه سلامت روان شبکه رادیوی سلامت با شما همراه هستیم به مدت 25 دقیقه. همراهان خوب، گرچه این برنامه تولیدیه اما دیدگاه‌ها و نظرهای شما یقیناً دیده و شنیده خواهد شد. راه‌های ارتباطی شما با این برنامه سامانه پیامکی 3102 اما بحث زیبا و شیرین هوش. هوش یکی از جذابترین و جالب توجه ترین فرایندهای روانیه که جلوه های اون در موجودات مختلف جهان هستی به میزان متفاوت مشاهده میشه. واژه هوش کیفیت پدیده‌ای رو بیان میکنه که دارای حالت انتزاعی و ذهنیه و عملا قابل رؤیت نیست. به همین علته که دارا بودن ویژگی انتزاعی تعریف هوش رو مشکل میکنه و تعاریف متعددی از اون ارائه شده. امروز هم به اتفاق با نردبان راجع به هوش بیشتر صحبت خواهیم کرد. از پله‌های نردبان بالا خواهیم رفت و آگاهیمون رو افزایش خواهیم داد. به کمک میهمان عزیزی که در استودیوی ما هستن، سرکار خانم دکتر زینت و سادات میرغفوریان، دکترای روانشناسی، مشاور و مدرس دانشگاه. خانم دکتر سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، خدای خوبی ها، عرض سلام و درود، ادب و احترام خدمت شما و همه شنونده های عزیزتون. با گفتن این جملتون یاد یه جمله دیگه افتادم، تو ذهنم ساختمش.
بله.
و آرزو میخوام کنم که انشاءالله همه شنونده های عزیز ما نردبان زندگیشون رو به محکمترین تکیهگاه زندگی یعنی خداوند بزرگ تکیه داده باشند و با تلاش خودشون و توکل به خدا پله پله این نردبان رو صعود کنند به سمت شکوفایی و تعالی و این اتفاق خوب برای تک تکشون بیافته.
بسیار زیبا، آرزوی بسیار زیباییه. از منظر عرفانی پله پله تا ملاقات خدا، از مقامات تبتل تا فنا. به هر حال هوش شعبش هم هوش معنویه. امروز قصد داریم راجع به این موضوع هم صحبت بکنیم. شاید بد نشود که شما این موضوع رو گفتید و من هم اشاره به اون تعبیری که در واقع راجع به عرفان مولوی وجود داره کردم. خانم دکتر، ما در برنامه قبلی و برنامه‌های قبلی راجع به هوش‌های نهگانه صحبت کردیم، راجع به هوش جسمانی، هوش شناختی و بخشی از هوش عاطفی یعنی بخش هیجانیش صحبت کردیم. امروز قصد داریم اون دو حوزه ای از هوش عاطفی که باقی مونده، یعنی هوش اجتماعی و هوش معنوی که خب بیشتر مورد توجه عرفا و اهل دل هست، راجبش صحبت بکنیم. خب موافق خانم دکتر، ابتدا پس بریم سراغ هوش معنوی که مقدمه برنامه هم با اون مرتبط بود. از شما میپرسم که هوش معنوی چه ویژگی هایی داره و چقدر واقعا قابل شناسایی هست در افراد، چقدر تجلی پیدا میکنه در زندگی واقعی اونها.
هوش جسمانی رو که یه چیز تعریف شده است، هر چیزی بعدی داره، جسمی داره، فضایی داره و قابل درک. هوش عقلانی رو کامپیوترها هم دارند، هوش سنتی، هوش عددی رو. هوش عاطفی در برخی از پستانداران رده بالا دیده میشه، اما تنها هوشی که شاید بشه خیلی خیلی خوب روش تکیه کرد و بهش پوز داد و بهش احساس غرور کرد، همین هوش معنویه که خاص انسان و انسانیته. هوش معنوی زمینه تمام اون چیزهایی که ما به اونها اعتقاد و باور داریم. سوالهای جدی در مورد اینکه از کجا اومدیم، به کجا میریم و هدف و معنای اصلی زندگی چیه.
بله.
شاید هوش معنوی همون توانایی رفتار کردن توأم با دانایی ما در حین آرامش درونی و بیرونی صرف نظر از همه پیشامدها و رویدادهایی باشه که در جهان اطرافمون اتفاق میفته. یعنی هر اتفاقی که میفته من بلد باشم یه معنای درست بهش بدم تا بتونم از اون بگذرم. به ما کمک میکنه همه چیز رو همونطوری که هست شاید به واقعی ترین و منطقی ترین شکل ممکن ببینیم و بپذیریم. توانایی ما برای بهره‌گیری از منابع دینی و معنوی رو بالا میبره و این تلفیق زندگی با معنویت همون راه رسیدن به تعالیه. یعنی پله‌های این نردبون برای ما بالا رفتنش رو قطعا راحت تر میکنه. تمایل به هوشیاری به ما میده که چگونه با چالش‌ها و استرس‌های زندگی روبرو بشیم، چگونه با موقعیت‌هایی که باب میلمون نیست مقابله کنیم و ارتقای سلامت جسمانی و روانیمون رو داشته باشه. اینکه بدونیم چه چیزی رو و چرا داریم انجام میدیم، یعنی سوال سازی‌هایی در ارتباط با مسائل مهم زندگی رو به ما یاد میده و باعث میشه که با تلاش و کوشش رویاهای خودمون رو بسازیم. شاید ابزار انتخاب درست و غلط تو زندگی ما همین هوش باشه، همین هوش معنوی باشه. تمام چیزهایی که بهش معتقدیم، نقش باورها، هنجارها، عقاید و ارزشها باعث میشه که اتفاقات، فعالیتها و معناهامون تغییر کنه. تو یه جمله اگه بخوام بگم، این هوش یعنی توانایی به وجود آوردن زندگی متعادل در قدم اول با خودمون، بعد با جهان و طبیعت و آدم‌های اطرافمون. یعنی زندگیمون هماهنگ بشه با مسیر خلقت. هوش معنوی یعنی باور کردن قدرت خدا که خیلی ارتباط با اعتقادات مذهبی و معنوی آدم‌ها داره. هوش معنوی یعنی علاقه به انسانیت و انسان بودن، یعنی پذیرش حضور یک قدرت والاتر. ثمره این هوش شاید عشق عالمگیر، مهربانی و ملاتفت باشه به عنوان یک ویژگی شخصی و انسانی که به ما کمک میکنه که هر ذره در هستی تقدس داره و باید بهش احترام بگذاریم و خود این هوش معنوی باعث میشه ما از بقیه انواع هوشمون بیشتر و بهتر بهره ببریم. یعنی اون رو به چشم یک توانایی ببینیم که خداوندی برای رشد و پرورش در اختیار ما قرار داده و قطعاً اگر توی مسیر زندگیمون اتفاقی رو داد یا موقعیتی هست، ما ابزار رویارویی و مواجهش رو داریم.
خیلی متشکرم خانم دکتر میرغفوری. به نظر میاد اون هوش جسمانی، هوش شناختی و اون شعبه های ششگانه‌شون که هوش فیزیکی، حسی، جنسی، عددی، فضایی، کلامی بودن و حتی اون بخش اول هوش عاطفی که هوش هیجانی بود، مقدمه است که ما بتونیم این معنا رو در زندگی به درستی درک کنیم، به درستی کشف کنیم و به درستی جاری بکنیم. یعنی معنایابی، یافتن پاسخ برای سوالات مختلف جهان هستی، همون تریلوژی که شما اشاره کردید، ظاهرا مستلزم و مقدمات اون زیرپایه‌های قبلی هستش و نظام اخلاقی انسان اینطوری شکل میگیره. در نهایت هوش معنوی ابزاری است که باهاش انسان اخلاق رو میآموزه.
بله. مجموعه این هوش‌های چندگانه داره توانایی زندگی رو به ما میده، اما هوش معنوی میخواد چیستی و چرایی زندگی رو به ما بده. انگار مأموریتمون رو توی زندگی با داشتن هر کدوم از هوشا، فرقی نمیکنه کدوم هوش داریم، هوش معنوی برای ما رقم میزنه. من از هوش بدنیم، من از هوش جنسیتیم، من از هوش کلامی میخوام چگونه، کجا و در راستای پیش بردن چه هدفی استفاده کنم. شاید این هوش معنویه که داره رقم میزنه. جهت دهی، مسیر دهی انواع هوشمون شاید به هوش معنویمون ارتباط نزدیک و تنگاتنگ داشته باشه.
پس من با اجازه شما فرمانده هوش‌های نهگانه رو هوش معنوی میدونم.
شاید من و شما یه دیدگاه معنوی تو ذهنمون باشه، اون چارچوب تاثیرگذاره، اما واقعیت اینه که حقیقته، این یک حقیقته که باید بپذیریمش که اون نوع نگاهی که ما به دنیا داریم، تعبیر و تفسیری که از رویدادها داریم، همه اینها برمیگرده به اون هوش معنویمون که بخوایم بگیم اه من چرا صدام اینجوریه، یا بگیم به خدای شکرت که من مجموعه ای از توانایی‌ها رو دارم.
بسته به تعریفی که از زندگی و نظام هستی ارائه می‌کنیم، به هر حال زندگی متعادل داشتن به این تعبیری که شما به کار بردید مسئول هوش معنوی، اینکه انسان با خودش، جهان پیرامونش و دیگر انسان‌ها در یه تعادل آرام و لذت بخشی در واقع به سر ببره، مسئول هوش معنوی بالاتره. و همه اینها به نظر میاد به ما کمک می‌کنه که بفهمیم اگر سایر هوش‌ها بخوان نقش فرماندهی هوش معنوی این کار بکنن، یه جور تعارض شخصیتی ممکنه بشه.
100% دقیقاً.
بسیار سپاسگزارم. سری میزنیم به اتاق فرمان، بخشی تقدیم شما شنوندگان خوب خواهد شد، یک فاصله کوتاه در واقع، و بعد برمیگردیم راجع به آنچه از هوش‌های عاطفی بتونیم فرصت بکنیم صحبت بکنیم در خدمت خانم دکتر میرغفوریان خواهیم بود.
گاهی میتونیم کیفیت زندگی رو ارتقا ببخشیم اگر با آگاهی و تمرکز امروز رو به فردا برسونیم. نردبان.
از توجهتون به برنامه نردبان سپاسگزارم. در خدمت خانم دکتر میرغفوریان هستیم با بخشی که باقی مانده از هوش‌های نهگانه. خانم دکتر، با توجه به اینکه از هوش‌های عاطفی در واقع هوش هیجانی و هوش معنوی رو بحث کردیم، فکر می‌کنم الان یک زیر مجموعه از هوش‌های عاطفی باقی مانده باشه که تا این گام‌های هشتگانه در واقع هوش به مرحله نهایی برسه. در نهایت قرار در زندگی اجتماعی این هوش‌ها به کار بره. هوش اجتماعی به چه معناست؟
هوش اجتماعی یعنی شما چجوری از همه هوش هاتون تو جامعه که دارین زندگی میکنید استفاده کنید به میزان توانایی ما برای ارتباط با اطرافیان و جهان اطرافمون هوش اجتماعی گفته میشه. علت بروز بسیاری از رفتارها و شناختی که آدم ها به عنوان ویژگی های شخصیتی از من دارن به هوش اجتماعی برمیگرده. این که میگن فلانی مهربونه، فلانی بد اخلاق، فلانی بد عنق، فلانی اخمو و غیره، همه اینها داره هوش اجتماعی رو رقم میزنه.
بله. و در واقع هوش اجتماعی همون چیزیه که خیلی ها در تعابیر متعارف روزمره بهش میگن ویژگی های شخصیتی افراد.
بله. همه که مهارت هایی که ما تو ارتباطاتمون با دیگران داریم رعایت میکنیم یا نمیکنیم. یعنی چی؟ یعنی تو برقراری ارتباطمون آیا ارتباطاتمون مؤثر هست یا نه؟ چقدر یاد گرفتیم، چقدر تقویت شده. یه جورای آقای دکتر هوش اجتماعی به هوش هیجانی اینقدر ربط داره، ارتباط تنگاتنگ داره که نمیتونیم اصلا جداشون کنیم از هم دیگه. یعنی اون EQ، این که من هیجانمو میشناسم، هیجان بقیه رو میشناسم، حالا چه جوری ارتباط برقرار کنم. اما فقط شامل ارتباط نیست، یه زیر مجموعه دیگه داره، شاید حرفای جدیدی راجبش بتونیم صحبت کنیم. به شعور اجتماعی ما هم خیلی ربط داره.
که تعبیرش چی خواهد بود؟ تعریفش در
شعور اجتماعی یعنی من چقدر بلدم قاعده اجتماعی زندگی کردن رو جدای از فرد بودن خودم، چون میگم هوش‌های من، توانایی‌های من، چقدر بلدم قوانین شهروندی رو قبول کنم و بهش احترام بذارم، چقدر بلدم اشتباهات دیگران رو بپذیرم یا اشتباهات خودم رو بپذیرم و جبران کنم، چقدر بلدم به افراد جامعه بدون در نظر گرفتن شرایطشون و موقعیت‌هاشون احترام بگذارم و رفتار درستی باهاشون داشته باشم، چقدر جدای از این که قانون و قاعده‌ای چوب و ترکه بالای سر من هست یا نیست، حقوق کسی رو پایمال نکنم و احترام بگذارم، چقدر آدم درونگرا یا برونگرای هستم، چقدر شنونده خوبی هستم، چقدر گوینده خوبی هستم، چقدر بلدم توی کارهای گروهی و تیمی مشارکت کنم، چقدر بلدم حسای دیگران رو باشون همدلی کنم و بگم بهشون ببین داری یه جای زندگی میکنی که من دارم حساتو میبینم، میفهممت و درکت میکنم، و نقطه های مقابلش چقدر تکبر داریم، چقدر غرور داریم، چقدر حسادت داریم و رفتارهایی که شاید از شعور اجتماعی و زندگی اجتماعی به دور باشه.
در واقع باز برمیگرده به اخلاقیات، منتها تجلی اخلاقیات در روابط اجتماعی. برای من جالبه، یاد اون بیت در واقع ناصر خسرو قبادیانی افتادم که میگه خنک آن که آسایش مرد و زن گزینت بر آسایش خیشتن. به نوعی از هوش‌های مختلف استفاده میکنه و به جای اینکه خودش رو محور عالم قرار بده، زندگی اجتماعی رو محور قرار میده و خود به خود خودش هم بهره بیشتری خواهد بود در تعاملات.
دقیقاً همینجوریه، ما داریم تو یک زنجیری از تعاملات زندگی میکنیم. چیزی رو بگم که شاید قابل درک باشه. وقتی یه نفر خمیازه میکشه پیش ما میگه خمیازه نکش تو رو خدا، مصریه، منم الان خوابم میگیره. در صورتی خیلی از رفتارهای ما مصریه. من وقتی لبخند میزنم ناخودآگاه لبخند بر روی چهره شما هم نقش میبنده. وقتی یه نفر با بد اخلاقی با ما صحبت میکنه ما هم ناخواسته باهاش با بدخلقی جواب میدیم و این هوش اجتماعی داره نشون میده که ما به عنوان آدمهای یک مجموعه قراره چگونه با هم توانایی برخوردهامون با هم چگونه که بتونیم با هم زندگی به قول شما با رضایت، با موفقیت، با خوشی بیشتری رو داشته باشیم.
خیلی متشکرم خانم دکتر میر غفوریان. ما میخوایم سراغ بخش بازی ها بریم، منتها در این فرصت فکر میکنم یه بخش آماده کردن همکارانم میشنویم و بعد برمیگردیم سراغ بخش بازی ها خواهیم رفت.
قلاب، برنامه نردبان در رادیو سلامت. بعضی از ماجراهای قدیمی و جدید رو که دنبال میکنیم به یک سرنخ میرسیم. سرنخی که به ما ثابت میکنه سراغ بهره هوشی رفتن و تقویت کردنش محدود به قشر خاصی نیست و همه ما در هر قالب و شخصی که هستیم میتونیم با بکارگیری اون در عرصه‌های مختلف اسم و اثر خودمون رو به جای بذاریم. مثل تکنیک کینتوسگی. حدود قرن 15 میلادی شوگون آشی بعد از اینکه فنجون چای مورد علاقه شکست اون رو به هنرورهای ژاپنی سپرد و پافشاری کرد که فنجون شکسته رو به یک جواهر تبدیل کنن. اون هم با پر کردن ترکهاش با لاک زرین و پودر طلا. بعد از اینکه فنجون شکسته کار ترمیمش تموم شد، یک اثر فوق‌العاده در جهان باقی گذاشت. اثر فلسفی و روانشناسی که به یک تکنیک حرفه‌ای تبدیل شد و به همه ما آدم‌ها ثابت کرد که زیبایی در کمال نیست، بلکه در تمامیت است و هر فردی با آسیب‌ها و رنج‌ها و ترک‌هایی که متحمل شده می‌تونه خودش رو ارزشمند کنه. این آقا با استفاده از هوشش یه فلسفه مفید و مثبت رو به همه جهانیان هدیه کرد.
از همراهیتون با برنامه نردبان سپاسگزارم. به اتفاق خانم دکتر میر غفوریان در استودیو هستیم. امروز خانم دکتر میر غفوریان بیشتر می‌خوام راجع به بازی‌هایی که جنبه معنوی و معنا دادن به زندگی و روابط اجتماعی و رعایت قوانین دارن صحبت کنیم راجع بهشون. درسته؟
بله. بازی‌هایی رو میگم که هم هوش معنوی و هم هوش اجتماعی رو در بر بگیره. فقط نکته‌ای که مهمه اینه هوش اجتماعی دقیقاً شبیه به راه رفتن ماست. ما در ابتدای زندگی به علت ضعف در پاهامون شاید حتی به سختی روی پا بلد بودیم بایستیم، اما کم کم یاد گرفتیم مهارت راه رفتن درست رو، بعد دویدیم، بعد اسکیت کردیم و خیلی فعالیت‌های دیگه انجام دادیم.
از تاتی تا دویدن.
دقیقاً. یه بازی هست به نام کدوم کار بده کدوم کار خوبه. بله. من به عنوان مامان میتونم لیستی از کارهای خوب و بد یا سنگ و غلط رو از قبل تعیین کنم و یه قانون بذارم براش، بگم من هر کاری رو که میگم اگه کار درستی بود دستتو ببر بالا، اگه کار غلطی بود دستت پایین باشه. میخوام به بچه‌ها یاد بدیم که یک ندای درونی هست که موقعی که تو میخوای یه رفتاری یا یه عملی یا یه تصمیم رو انجام بدی باید بهش توجه کنی و اون ندای باید ندای درست و رشدیافته‌ای باشه. خب تو این بازی میخوایم چه کار کنیم؟ سوال میکنیم. مثلا میگیم وقتی من دروغ میگم به نظر تو دروغ گفتن بده یا خوبه؟ بعد دستشو میبره بالا میگه بده. بهش میگم به نظر تو چرا بده؟ تو این بازی همش میخوایم اجازه بدیم بچه در مورد اون کار فکر کنه و به ما از زبان خودش توضیح بده. میتونیم چند تا رفتار درست و غلط مثل سلام کردن به دیگران، مؤدب صحبت کردن با دوست، دروغ نگفتن، نریختن زباله روی زمین و دیگر مثال‌ها رو به بچه‌ها توضیح بدیم. بعد بهش بگیم حالا بگو کدوم کار درسته یا غلطه. مثلا اگه یه بچه‌ای به دلیل مشکلی که توی پاش داره وقتی که راه میره مثلا یه ذره
لنگ میزنه،
آفرین، اون لنگ زدن رو داره، به نظر تو خندیدن و مسخره کردنش کار درستیه یا غلطه؟ میگه کار غلطیه. میگه به نظر باید با همچین آدمی چگونه برخورد کنیم؟ وقتی یه آدم نابینایی داره از یه جای عبور میکنه و به دلیل نابیناییش ممکنه با یه شیء برخورد کنه، خندیدن ما کار درسته یا غلطه؟ میگه غلطه. بهش میگیم باید چه کار کنیم؟ کنیم. این بازی هدف اصلیش آموزش وجدان اخلاقی، درک کار خوب، درک کار بد. ما میتونیم یه شماری از رفتارهای محترمانه و مؤدبانه رو به بچه‌هامون یاد بدیم، مثل تشکر کردن، معذرت خواستن، اجازه گرفتن، دست دادن، سلام کردن، شروع کردن صحبت، گوش دادن به صحبت، حتی آداب و رسومی که ممکنه در به عنوان یک فرد یا در جمع لازمه که رعایت کنن رو به بچه ها آموزش بدیم.
خیلی خوبه که به نظام اخلاقی تونستیم در واقع در بخش انتهایی هوش‌های نهگانه صحبت کنیم، چون به هر حال اون هوش معنوی هم که خوب و بد رو به نوعی برای فرد و معنای زندگی رو برای فرد تعریف میکنه تو همین رابطه اجتماعی تجلی پیدا میکنه. من تا میخوام از حضورتون بپرسم، یه حرفای این روزها خیلی مطرح میشه که سن آموختن ارزش‌های اخلاقی مثل همین خوب و بد کارهایی که شما گفتید، سلام کردن، کمک کردن، اینها سن پایینیه و از یه سنی به بعد افراد نمیتونن هوش‌های مختلفشون از جمله این بخش معنوی و اجتماعی رو توسعه بدن. گرچه ما راجع به هوش‌های نوکانه گفتیم همین‌ها قابل توسعه هست، البته تأکید هست که از کودکی اگر این ارزش‌ها به قول شما وجدانیات بشه، درونی بشه، حتما ماندگارتر. العلم فی الصغر که نقش فی الحجر. اما آیا این محدود سنی واقعیه؟
ما 3 تا 5 سال باید قاعده ها و قوانین رو به بچه ها گوشزد کنیم، باید اون بستر رو براشون فراهم کنیم. 5 تا 11 سال باید اون رو درونی کنیم و 11 تا 16 سال زمانی که آنچه که درونی کردن رو باید هی تکرار رو تمرین کنن. برای مثال وسط حرف کسی نپریدن دیگه چیزی نیست که به یه آدمی 40 ساله بخوایم یاد بدیم. باید با بازی مثلا کلاغ خبرچین، یه عروسک میگیریم، به بچه میگیم میای با هم بازی کنیم، میگه بله. شما یه قصه تعریف کن. بچه داره قصه تعریف میکنه، هی من قارقار کنم و این تو ذهنش نقش ببنده. این بازی کلاغ قارقار، قارقاری که کلاغ در بین بازی داشت، یعنی وسط حرف کسی نپریدن. وقتی که بازی عطسه و سرفه، مثلا هی بچه صحبت میکنه، هی وسطش سرفه کنیم، هی وسطش عطسه بزنیم، بعد به ما میگه وای مثلا این چه کاریه داریم انجام میدیم، میگیم آهان منظورت اینه که من ادب رو رعایت نمیکنم. ادب چیه؟ این یه سری چیزای کوچولویی که 3 تا 5 سالگی میتونیم در قالب بازی بهش یاد
بدیم. آسون میشه یاد داده، ماندگار میشه.
و بعد 5 تا 11 سالگی توی محیط غیر از خونه این رو تمرین میکنن و چون از طریق مربیان و معلمان و در جامعه بازخورد میگیرن که به به چه دختر خوبی که وقتی که من داشتم باهات صحبت میکنم از جات بلند نشدی و صندلیت رو ترک نکردی، آفرین که مثلا از دوستت برای گرفتن وسایلش اجازه گرفتی و غیره. اینها باعث میشه که بچه‌ها از همون کودکی رفتارهای محترمانه، رفتارهای درست، اصول اخلاقی، وجدان اخلاقی رو بیاموزن و نهادینه کنند.
خیلی متشکرم. البته این بحث که راجع به هوش اجتماعی، به قول شما شعور اجتماعی به کار بودن، اگه اشتباه نکنم بشه در سنین بالاتر کاری کرد یا نه، بحث به نظرم میاد طولانیه که شاید تو این برنامه نتونیم بهش بپردازیم، شاید برنامه اختصاصی لازم باشه بهش بپردازیم. خیلی ها از این موضوع شاکیان که در رده‌های در واقع اجتماعی که دیگه فرد به بزرگسالی رسیده و فعالیت اجتماعی داره میکنه، این حداقل‌های ادب و شعور اجتماعی رعایت نمی‌کنه. آیا امکان اصلاح هست یا نه؟ به طور کلی امیدوار باشیم که هست. درست می‌خوام؟
بله آقای دکتر. هوش اجتماعی ما مثل همه هوش‌هامون قابلیت رشد داره. یه واژه بگم، آدم‌هایی که میگن طرف مهره مار داره، هوش اجتماعی خوبی دارن. بسیار. میگن طرف مهره مار داره، هر جایی میره خودشو تو دل بقیه جا میکنه. نه، این آدم مهره مار نداره، این آدم هوش اجتماعی داره، این آدم شعور اجتماعی داره، این آدم مجموعی از مهارت ها رو داره استفاده میکنه که ما فکر میکنیم مهره مار داره.
و منم یه جمله به جمله خانم دکتر اضافه میکنم، این مهره مار یا این هوش اجتماعی که وجود دارد قابلیت افسایش و توسعه داره. نگران نباشید، تو برنامه‌های بعدی نردبان بیشتر بهش خواهیم پرداخت. خیلی سپاسگزارم از شما، تشکر می‌کنم خانم دکتر میرغفوریان. از شما خداحافظی می‌کنم و از همه شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودند. خدا نگهدار.
ما می‌توانیم با آگاهی،
با پذیرش توانایی‌هایمان،
با تأمل،
با تمرین،
با تمرکز،
با خودآگاهی مسیر زندگی را درست طی کنیم.
دنیای من را نقاشی کن، فرداهای آبی تر، دنیای من را نقاشی کن، با شبهای مهتابی تر.
نردبان.
دنیای من را نقاشی کن، دور از آتش، دور از فریاد، با سختی سخت و